أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث ما در رابطه با آیات الابدان به یکی دیگه از آیات طبی قرآن رسید و اون هم آیه 38 از سوره آل عمران هست که می فرماید که هنالک دعا زکریا ربه قال رب هب لی من لدنک ذریة طیبة انک سمیع الدعا. در آن هنگام زکریا که کرامت مریم را مشاهده کرد پروردگار خود را خواند و گفت پروردگار من، مرا به لطف خیش فرزندی پاک سرشت عطا فرما که همانا اجابت کننده دعا تویی. خب ممکنه اینجا بر برخی از عزیزان سوال پیش بیاد که ظاهر این آیه که هیچ گونه آثاری از طب درش نیست، چطور این آیه طبی به حساب میاد؟ در جواب باید گفت که با نظر کردن به آیات قبل از این آیه میتونیم متوجه بشیم که کاری که حضرت زکریا انجام داد بهترین درمان برای نازایی و فرزنددار نبودن میتونه باشه و در حقیقت حضرت زکریا با اقدامی که انجام داد و به تعبیری با نماز و دعایی که خواند خداوند به ایشون فرزند عطا فرمود. پس بر اساس این آیه یکی از بهترین نسخه ها برای فرزنددار شدن دعای در حین نماز هست. دعا خواندن در حین نماز همراه با خلوص یکی از بهترین و زود هنگام ترین نسخه ها برای رسیدن به فرزند و فرزنددار شدن هست. حتی اگر ما نسخه قوی تر داشتیم، مثلا یه غذای خاصی، یه گیاه خاصی، یه داروی خاصی که قطعا هم داریم، ولی اون جزء نسخه های قوی به حساب نمیاد. نسخه قوی همون نسخه معنویه و اختصاص به حضرت زکریا هم نداره، چون خدای متعال وقتی قصه پیغمبران را ذکر میکنه هدفش این قصه گویی نیست، هدفش این هست که بنده های خودش رو هدایت بکنه و در ضمن این قصه ما را متوجه اوج قدرت خودش، بیکران بودن قدرت خودش و اوج لطف خودش در حق بندگان و کرامتی که بر یه پیامبری شده در حقیقت اختصاص به ایشون نداره. باب رحمت الهی به روی بندگان بازه، کد به انسان میده این آیات. آنچنان که خود پیامبران هم از پیامبران گذشته یا از انسانهای دیگری کدهایی دریافت میکردن، الان حضرت زکریا کد رسیدن به فرزند را از حضرت مریم دریافت کرد. برای همین آیه قرآن فرمود هنالک دعا زکریا ربه، اینجا بود که حضرت زکریا پروردگارش را خواند. کجا؟ یعنی هنا اشاره به اینجا. اینجا یعنی کجا؟ آیه قبل را مطالعه میکنیم. آیه قبل میفهمم فتقبلها ربها به قبول حسن، پس خداوند او را به نیکویی پذیرفت و انبتها نباتا حسنا، و به نیکی او را تربیت و پرورش نمود. و کفلها زکریا، یکی از بهترین مصادیق نیکو تربیت کردن این بود که او تحت تربیت ولی خدا قرار گیره. توضیح میده و انبتها نباتا حسنا، چطور این گیاه وجود او، نهال وجود او پرورش یا، یکی از مصادیقش اینه. و کفلها زکریا، زکریا او را تحت کفالت خود قرار داد. کلما دخل علیها، کلما دخل علیها زکریا المهراب، هر وقت که حضرت زکریا بر او وارد می شد، در هنگامی که او در محراب عبادت بود، یا به تعبیری هر وقتی بر او وارد می شد، حضرت مریم در محراب عبادت بود. وجد اندها رزقا، می دید که در کنار محراب عبادت حضرت مریم یه سبدی از غذا یا از میوه های بهشتی قرار گرفته. قال یا مریم، حضرت زکریا به حضرت مریم گفت انا لک هادا، این سبد میوه های غیر فصل یا میوه های خاص از کجا آمده؟ قالت هو من عند الله، حضرت مریم گفت از نزد خدا آمده. ان الله یرزق من یشاء بغیر حساب، چرا که خداوند به هر کسی که بخواد به غیر حساب رزق و روزی میده. خب این که حال البته در ابتدای آیه فرمودن که خداوند او را قبول کرد، قبول حسن هم نمود، دعای مادرشون بود. از قالت امرأت و عمران رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم، و خداوند قبول کرد. بعد به تعبیر استاد آیت الله جوادی فتقبل لها، خود او ذات او را قبول کرد. خیلی مقام بالاییه، نه فقط عملش قبول کرد که اصلا صحیح 100% گذاشت روی عمل و باطن حضرت مریم، کلن وجود او را قبول کرد، ذات او را قبول کرد و او را به زیباترین شکل پرورش داد، تحت کفالت ولی خدا قرارش داد. وقت جالب هست، دو تا کار حضرت مریم موجب فرزنددار شدنه، دو تا کار حضرت زکریا موجب شد که فرزنددار بشه. یکی هم یعنی چند کار، یکی بحث نماز خواندن بود که متوجه شد تمام برکاتی که به حضرت مریم میرسه به برکت همین عبادت در محرابه. پس این هنا اینجا بود، اینجا یعنی چی؟ یعنی اینجا بود که متوجه شد که اگر حضرت مریم میوه های غیر فصل در اختیارش قرار گرفته، به اعتبار عبادتی بوده که در محراب انجام میداده و دائما هم این ویژگی را داشته، یعنی دائما ایشون تو محراب مشغول عبادت بود. کلما، هر زمانی که بر او وارد می شد او رو در محراب می دید، پس مداومت داشته. بر عبادت مداومت داشته. چون مادرشون هم نذر کرده بود که ایشون در خدمت مسجد باشه. نکته دوم این که دعای در حین عبادت بسیار بسیار مؤثره. و حضرت مریم اهل دعا کردن در حین عبادت بودن. اما نکته سوم این هست که حضرت زکریا کفالت حضرت مریم رو بر عهده گرفت، کفالت یک انسان یتیم رو بر عهده گرفت و همین راز فرزنددار شدنشون. که عده‌ای از علما هم به افرادی که فرزنددار نمیشن همین توصیه رو کردند و فرزنددار شدن، گفتن مثلا شما بری کفالت یک یتیم رو بر عهده بگیری. حالا این کفالت لزوماً به این معنا نیست که حتما توی خونه خودش بیاره، بلکه همین که بیان میکنن که ماهی یه بار، هفته یه بار، نیازمندی های ضروری حیاتی او را برآورده بکنی، همین مقدمه خیلی خوبی هست برای فرزنددار شدن. بله چیز فهمیدید؟ نه، این رزقی که اینجا آمده منظور همون غذا بوده، میوه بوده، چون در قصه حضرت زهرا سلام الله علیها اونجا وارد شده که آقا امیرالمومنین برشون وارد میشن، میبینن هیچ غذایی توی خونه نیست، بعد میگه چرا به من نگفتی؟ میگه پدرم به من گفته بود که درخواستی ازت نکنم که چه بسا نداشته باشی، خدای نکرده دچار شرمندگی بشی. که خب بعد حضرت میرن پولی قرض میکنن و اینا، توی مسیری که پولی قرض میکنن میان جناب مقداد میرسه و بعد پولشون رو به مقداد میدن و وقتی وارد منزل میشن ایشون میبینن که حضرت زهرا مشغول عبادتن و کنارشون سبدی از نان و گوشت فراهم شده. بعد رسول الله میفهمد قصه شما مانند قصه حضرت مریم است. رزق معنوی که خب قطعا هست، ولی این رزقی که اینجا آمده همون رزق مادی منظوره، که این تعجب بکنه این سبد میوه بهشتی اینجا نبود، تو تحت تکفل منی، من همچین چیزی نگرفته بودم، الان چی شده که کنار محراب شما یه همچین سبدی قرار داره؟ ببین این که دارم میگم که اختصاصی به حضرت مریم نداره، برای این که جناب مرحوم آیت الله عظمی قاضی به مرحوم علامه طباطبایی فرموده بودن توی مسجد کوفه که میرید مشغول عبادت میشید، حوری از حوریای بهشتی برات میوه های بهشتی میاره، اصلا بهش اعتنا نکن. اون وقت مرحوم علامه نقل میکنه من مشغول نماز شدم دیدم حوری بهشتی اومد جلوی من، استادم گفت بهش توجه نکن، بعد اومد سمت راست و سمت چپ و یه مقدار اونجا بود و من چون استادم فهمیده بود توجه نکن، منم توجه نکردم و ایشون رفت و دلم سوخت براش. ببینید پس باب این کرامت ها بازه، باب نبوت بسته شده، باب کرامت بازه به روی انسان. گاهی وقتا آدم تعجب میکنه میگه جناب حکیم بوعلی این همه نکته های بدی چطوری به ذهن ایشون خورده؟ بعد میبینیم سیره مرحوم بوعلی این بوده که هر وقت با مشکل علمی مواجه میشده نماز میخوندن، در سیرهشون وارد شده هر وقت دچار مشکل علمی میشدن ایشون نماز میخوندن. خب بعد اینجا میفهمد هنالک، حالا این قصه رو این آیه قبل رو مرور کردیم، میفهم هنالک دعا زکریا ربه، اینجا بود که دعا کرد زکریا، خان زکریا پروردگارش را، قال رب حبلی من لدنک ذریه طیبه. بر اساس برخی روایاتی که ذیل این آیه اومده این دعا دعای در حین نماز بوده. ببینید در کتاب من لا یحضر الفقیه از امام صادق اینطور روایت بار شده ان طاعت الله عز وجل خدمت حوف الارض، فرمان برداری خداوند همانا خدمت کردن به او در روی زمین است، و لیس شیئون من خدمتهی یعدل الصلا، هیچ خدمتی همانند نماز نیست. خیلی روایت زیبایی، و لیس شیئون من خدمتهی یعدل الصلا، هیچ خدمتی همانند نماز نیست. فمن ثم نادت الملائکه زکریا و هو قائم یصلی فی المحراب. به خاطر همین بود که ملائکه ندا دادن به حضرت زکریا در حالی که او هم مانند حضرت مریم در حال نماز بود در محراب، یصلی فی المحراب، اونم داشت نماز میکن. ببینید، فنادته الملائکه و هو قائم یصلی فی المحراب. پس معلوم میشه این دعا زکریا ربه دعای در حین نماز بوده. خب بر اساس این آیه، آیه قبل دقیق فهمودی چه چیزی به قول معروف زمینه قرار گرفت برای اینکه حضرت زکریا، حضرت زکریا اهل دعا بود، فرمود ولم اکن به دعای که رب شقی، من همیشه اهل دعا بودم، ولی دعای در حین نماز این مهمه. اینا کی یاد گره؟ وقتی که کفالت حضرت مریم رو بر عهده گره و بعد دید ایشون هر وقت حضرت زکریا برشون وارد میشه ایشون در محراب عبادت مشغول نمازه، مشغول دعاست و میوه های بهشتی براش فراهمه. اینجا بود، آیه میگه اینجا بود که متوجه شد، کدا گرفت، خدا بهش کد داد. حالا شما کفالت بنده مقبول من را بر عهده گرفتید، منم حالا مزدت میدم. ببین اونجا چی گفت؟ ربه، این ربه همون ربیه، یعنی خیلی دیگه خودمونی شده با خدا، دیگه سخن از نجواست، یا هم دیگه نمیارن، یا وقتی به کار برده میشه که منادی با منادا بخواد سخن بگه از راه دور. اینجا میگه یا رب یا رب یا رب، وقتی خیلی به خدا نزدیک شد از نظر روحی دیگه نمیگه یا رب، میگه رب. برای همین حضرت آیت الله جوادی میفهمودن که جناب ابن هشام که میگه اینجا یا مقدره، فکر کرده همه چیزا باید با ادبیات بفهمن، نه اینجا یا مقدر نیست، اصلا مقام مقام یا دیگه نیست، چون دیگه رسیده به مقصود، اهل نجوا شده، داد نباید بزنه. آدم کنار بغل دستیش که نمیاد داد بزنه، یا آروم حرف بزنه، مگه من دورم؟ این دیگه خیلی تو اون نماز و تو اون دعا خیلی به خدا نزدیک شد، لذا گفت رب حبلی من لدن کرد، خدایا به من ببخش از نزد خودت چی ذریتن طیبه، فرزند پاک. چون حضرت مریم رو دید، ذریه پاک رو دید، دلش رفت به چه فرزندی، ذریتن طیبه انک سمیع الدعا. البته اینجا قید نشده که این دختر درخواست کرده یا پسر، نه ذریتن طیبه یه واژه‌ای است که هم مشمول دختر میشه هم شامل پسر میشه. ذریه طیبه به من عطا بکن. انک سمیع الدعا، چرا دلیل میاره؟ چرا اینطور دعا کرد که خدای از نزد خودت به من ذریه طیبه عطا کن؟ فهمون چون تو سمیع الدعا هستی. انک سمیع الدعا، خدا سمیع الغیبت هم هست، سمیع التهمت هم هست. وقتی یکی از تهمت میزه خدا میشنوه، وقتی کسی غیبت میکنه هم خدا میشنوه، خدا همه چیز میشنوه. این سمیع الدعا نه اینکه یعنی که میشنوی، به تعبیر استاد الله جوادی یعنی اینکه ترتیب اثر میدی، یعنی خدای تو به دعا ترتیب اثر میدی. مثلا خودمونم تو زبان محاوره میگیم، میگیم شما میانجیگری بکن، حرف شما رو میشنوه این فرزنده، ولی حرف من رو گوش نمی کنی. حرف شما رو میشنوی یعنی چی؟ یعنی صدا رو میشنوی؟ صدا من هم میشنوی، یعنی ترتیب اثر میده به گفته شما. این سمیع دعا معناش اینه. اون وقت جالب ببین این دعای در حین نماز چقدر زود اثر گذاشت که با فای بدون فاصله زمانی، نگفت سمه بعد از یه مدت زمان مثلا مدید، فنادت الملائکه، به زودی ملائکه اومدن. اگر گفته بود ثم، معناش اینه که مثلا این دعا را با نماز خوند، 10 سال بعد خدا اون ملائکه اومد و ندا داد با صدای بلند که ان الله یبشرک، خداوند به تو بشارت میده. ولی میفرماید نه به زودی، گفت الفاعل ترتیب به اتصالی و ثمل ترتیب به انفصالی. فا ترتیب به اتصاله، یعنی همین که ایشون نماز و دعا رو خون، به زودی بعدش سری به زودی ملائکه اومدن. اونم اومدن خبر خوش رو کی بشه دادن؟ خبر خوشم تو بهترین حالت اون بنده بهش دادن. دعا در بهترین حالت انجام گرفت، بشارت هم در بهترین حالت به او عطا شد. فنادت خل ملائکته و هو قائم یصلی فی المحراب ان الله یبشرک بیحیی مصدقا بکلمت من الله، خدا بشارت میده به تو، به حضرت یحیی، حضرت یحیایی که تصدیق کننده کلمت من الله است، تصدیق کننده همه کلمات الهی هست، از جمله حضرت عیسی مسیح، و سیدن و آغاز حضرت یحیی، یعنی خدا میخواد یه فرزندی به تو بده که آغاز. و حسورن، البته حسور رو فرمودن کسی که ازدواج نکرده، یعنی خبر داده که لا یعت النساء، نمیخواد یه کمالی برای ایشون ذکر بکنه، میگید ایشون تو نوجوانی شهید میشه. اینکه بعضی ها استناد میکنن به حسورا، میگن ببین زن نگرفتن و مجرد بودن یه کماله، خدای متعال داره بشارت میده ای زکریا، خدا بهت یه پسری میخواد بده که این حسوره، یعنی مجرده، بس معلوم چه مجرد بودن یه کمال. نه، میخواد خبر بده که این یه فرزندی هست که خلاصه بعد بدون همسر قرار میگیره. حالا چرا بعد قصهشو بعد توضیح میده که این شهید میشه و نبی امن صالح این جز انبیا قرار میگیره. البته تو بشارتش نمیگه این شهید میشه دا. حالا برای ما ممکنه یه ذره دلزدگی به وجود بیاد، وگرنه برای اولیای خدا اگر بشارت بدن که این فرزند شهید میشه خیلی هم خوشحال میشه، چون در راه یای دین خداست. خب یه نکته این هست که فرق بین عطا و هبه چیه؟ قبلا هم بیان کردیم. قال رب هب لی من لدنک، نگفت مثلا خدایا عطا کن به من ذریه طیبه را، فرمود به من هبه کن. اگه گفتین فرق چیه؟ قبلا تو درس هم گفته بودم بهتون، نگفته بود به من عطا کن، فهم به من هبه کن. یعنی چی؟ هبه بدون منته؟ نه، اصلا کلمه عطا رو اینجا به کار نمیبرن، چون عطا مسبوق به درخواست نیست، ولی هبه مسبوق به درخواست. عطا خیلی بالاتر از هبه است. خدا میفرماید ما به حضرت زکریا، به حضرت ابراهیم، اسحاق و یعقوب را هبه کردیم. چرا؟ چون حضرت ابراهیم درخواست کرده بود و خدا من فرزند میخوام، درسته؟ آیت چیه؟ میگه رب وهب لی کبر وهب لی، الحمدلله الذی وهب الی، تعبیر وهب به کار میبره، اسم آفرین. ببینید حمد و ستایش مخصوص خداوندی که هبه کرد به من اسحاق و یعقوب را در سن پیری. چرا هبه کرد؟ چون درخواست کردی، گفت من فرزند میخوام. ولی عطا در جایی است که درخواست صورت نمیگیره، خدا ناز بندشو میکشه، کرامتش فوق العاده است. انا اعطینا کل کوثر، نگو انا وهبنا کل کوثر. وقتی حضرت زهرا سلام الله علیها رو خدا میخواست به پیامبر عطا بکنه، پیامبر درخواست فرزند نکرده بود، دلش شکست از اینکه بهش گفتن انا شانک هو العبتر، بهش گفتن که تو ابراهیم رو که دست دادی دیگه نسل منقرض شد و دیگه فرزندی نداری. اینجا خدای متعال همه موجودات عالم رو بررسی کرد که چه چیزی به چه عطیه‌ای به حضرت پیامبر عطا بکنه که او خوشحال بشه. لذا فرمود انا اعطینا کل کوثر فصل لربک وانحر، به شکرانه این نعمت بزرگی که بهت دادم نماز بخوان و شتر نهر بکن. و دشمن تو ابتره، تو ابتر نیستی، تو ناراحت نباش. ما از کانال دختری که بهت عطا میکنیم که کوثر هست، ببین نسل تو رو چقدر زیاد کردیم. همه انبیا از طریق پسر نسلشون زیاد میشد، ولی ما از طریق دختر نسل تو رو زیاد کردیم که این ساداتی که الان هستن همه اینها از مصادیق کوثری است که خداوند به پیامبر اکرم عطا نمود، یعنی حضرت زهرا سلام الله علیه. خب یا مثلا اونجا میفهم ولسوف یعطیک ربک فترزا، میگه نماز شب بر پیامبر واجب بود، جزء فرایض پیامبره. بعد میفرماید فتهجد بهی نافلتن لک، نماز شب رو بایستی بخونی. چرا؟ میگه عسا ان یبعثک ربک مقاما محمودا، امید است که خداوند تو رو به مقام محمود، یعنی یه مقامی که همه تعریفت رو بکنن، بگه آه پیامبر یه کاری انجام داد، کارستون همه اون کار، کار زیباییه، کار اختیاریه، هم در جایی به کار میره که یه کاری انجام بگیره اختیاری و زیبا، پیامبر یه کاری انجام میده که کارستونه، هم زیباست و همه خود به خود زبانشون باز میشه به تشکرگویی و به اینکه این کار خیلی زیبا. حالا بعد اون چه کاری بوده که چه چیزی بوده که خدا به پیامبر عطا میکنه؟ میفهمه مقام شفاعته. فرما تو نماز شب بخون، امید است که خداوند تو را به مقام محمود برسونه، اون مقامی که ولسوف یوتیک ربک، ببین اصلا تعابیر رو ولسوف، به زودی، به زودی نه، یعنی حالا در آینده، ولسوف یوتیک عطا میکنه خدا. پیامبر درخواست مقام شفاعت کرد یا نکرد؟ نکرد، تعبیر عطا به کار برده، درخواست شفاعت نکرد، او وظیفش انجام داد، گفت نماز شب میخونم و خدا بهش وعده داد، گفت اگر تو نماز شب بخون، امید است که خداوند تو رو به یه مقامی برسونه که همه تعریفتو بکنن. وقت آیه دیگه بیان میکنه ولسوف یعطیک ربک فترضا. حالا یه لطیفه قرآنی اینجا وجود داره که مفسرین هم ذکر کردن، مرحوم علامه طباطبایی فرمودن که یک وقت عطا به قدر رضاست، یک وقت رضا به قدر عطاست، یک وقت رضا به قدر عطاست، یک وقت عطا به قدر رضا. چه فرقی وجود داره؟ عطا به قدر رضا، رضا به قدر عطا. رضا به قدر عطا وظیفه ماست، یعنی ما به قدری که خدا به ما عطا کرده باید راضی باشیم. میخواد کم باشه، میخواد بله زیاد باشه، هرچی خدا به ما عطا کرد. یه روز ممکنه رزقمون کم باشه، یه روز رزقمون زیاد باشه، تعداد فرزندایی که بهمون عطا کرده، لطف کرده، چه کم باشه چه زیاد باشه ما باید راضی باشیم. میزان عمری که بهمون داده باید راضی باشیم، میزان هوشی که بهمون داده باید راضی باشیم، موقعیتی که در جامعه داریم، اینکه پدر ما کیه، مادر ما کیه، تو کدوم محل به دنیا آمدیم، تو کدوم شهر، تو کدوم کشور، در کدام زمان به دنیا آمدیم، اینا در اختیار ما نبوده، باید راضی باشیم. اینجا چیه؟ رضا به قدر عطاست، ولی یه وقت عطا به قدر رضاست. این آیه‌ای که خونده شد دومیه، عطا به قدر رضا. حالا یه وقت خدا به بندش اینقدر میبخشه، میگه من میخوام تو راضی بشی. ولسوف یعطیک ربک فترضا، ما اینقدر به تو عطا میکنیم که تو راضی بشی. چرا؟ چون تو قبلا به مقام راضیه رسیده، نفست راضیه بوده، راضیتن مرضیه بوده، الانم به مقامی رسیدی که ما باید یه کاری بکنیم که هی دلجویی بکنیم دل تو رو به دست بیاره. این خدا خیلی ناز پیامبر کشیده تو قرآن، اصلا خیلی عجیب. حضرت زکریا، حضرت موسی، و ربش رحلی صدری و یسرلی امری، خدای به من شرح صدری، خدا به پیامبر میفه علم نشرح لک صدر، آیا ما درخواست نکرده به تو شرح صدر ندادی؟ درسته؟ او درخواست خلیفه کرد، درخواست جانشین کرد، خدا جانشین به حضرت پیامبر اکرم داد، آقا امیرالمومنین رو داد، همه اینا بدون درخواست بوده. یعنی خدای متعال یه وقت مثلا من میام میگم حاجی احمدی میشه لطف بکنید این کتابی که جدیدن خریدید رو به من بدید، حاجی آقا مثلا حالا خوشحال میشه از این که این هدیه رو به من بده، ولی یه وقت خود حاجی آقا این کتاب به من میده، کدومش مقامش بالاتر، احترامش بیشتره؟ اینکه من لب باز کنم درخواست کنم، یا اینکه خود ایشون ابتدا به ساکن بیاد؟ قصه پیامبر و پیامبران گذشته همینطور. علتش هم اینه که مقام پیامبر آنقدر بالا بوده به لحاظ عبد بودن که اصلا حالا این توضیح بدم که امام باقر علیه السلام به یکی از اصحابشون فرمودن که شما فقر رو دوست داری یا ثروت؟ گفت من فقر رو بیشتر ترجیح میدم. امام فرمودن خلاف سیره ما اهل بیت، ما هرچی او بپسنده میپسندیم، اگه فقر رو برامون بپسنده ما هم فقر رو میپسندیم، اگر غنا رو بپسنده ما هم غنا رو میپسندیم، راضیم به رضای خدا. البته ما همیشه دعا میکنیم، باید هم دعا بکنیم، مأمور به دعا هستیم، منتها میگیم خدایا هرچی خودت صلاح میدونی، ما درخواست خودمون رو موظفیم از خدا داشته باشیم. خب گفت تو بندگی چو گدایان به رسم مزد مکن، که خواجه خود رسم بنده پروری چی داند، او خودش میدونه چطوری مزد ما را عطا. این دو تا طلبه بزرگواری که شهید شدن کاراشون بر اساس گمنامی بوده، یعنی خلوصی که داشتن اخلاص، خب خیلی کار بزرگی، هر کسی هنر اخلاص نداره، توی پنهانی این همه خدمات انجام دادن، خدا عیان کرد، این بزرگوارا رو عیان کرد، خدمات و کارهایی که انجام میدادن و الگو قرارشون داد برای خیلیا در زندگی. شرح بله زندگی نامه شهید حجاجی وارد شده که تو ایام محرم ایشون یه حسینی توی اصفهان بود، می اومدن اونجا به مسئول اون حسینی می گفتن که سخت‌ترین کار و پنهان‌ترین کار رو من میخوام، و می رفتن اون پشت صحنه اونجا خدمت می کردن. بعدم با یه موتور درب داغونی از نجف آباد می اومدن خدمت رو عرض کنم، اون خدمات خودشون رو انجام می دادن و پایان کار، یعنی بعد از همه که رفتن ایشون میرفتن نجف ها. اون وقت ببینید چطور خدا عیانش کرد، خلوص خلاصه اینطوره کیه. خب حالا انشالله رزقن الله، منظورم چی بود؟ منظورم این بود که اینجا تعبیر حبلی من لدن که ذریتن طیبه انک سمیع الدعا خلوص حضرت زکریا رو میرسونه، که اولا تعبیر ربه به کار برده، خیلی به خدا نزدیک شده. و مستحب هم هست. حالا امام صادق الحسن در یه روایتی فرمودن که اگر میخواین اجازه بدید من بیارم روایتشا. بله. قلت لعبی عبدالله انی من اهل بیت قد انقرضوا ولیس لی ولد. اونی که گفتم این آیه طبی هست، رازش همینه، درمان نازاییه. کسی که فرزند میخواد باید نماز بکنه، دعا بکنه در حین نماز. میگه من از خانواده ای هستم که منقرض شدن، ولیس لی ولد و فرزندی ندارم. فقال، امام فرمود ادعو الله و انت ساجد، دعا کن، نماز بخوان و انت ساجد، در حال سجده این دعا رو بکن، که دیگه حسابی به خدا چی؟ نزدیک بشی. این که میگن آیات قرآن مناسبی تو سجده بخونی اشتباهی. ببینی امام فرمودن در حال سجده این آیه رو بخون. برخی میگن تو سجده نمیشه دعا کن. فقال ادعو الله و انت ساجد، در سجده دعا کن، رب حبلی من لدن که ذریتن طیبه انک سمیع الدعا. یکی هم رب لا تذرنی فردا و انت خیر الوارثین. قال فقلت، وی میگوید چنین کردم. ف بله، فولد علی و الحسین، فرزندار شدم، یکی علی و یکی حسین، خدا به من فرزند. ببین چقدر مهمه. پس در حقیقت نماز و دعا یا دعای در حین نماز بهترین نسخه برای فرزندار شدنه. و این آیه یه آیه طبیه، اگرچه آیه اخلاقی هم هست، آیه اعتقادی هم هست، جنبه های دیگری هم داره، ولی قطعا جنبه طبی خود چیه؟ محبوسه. ما هم در نسخه هایی که می نویسیم برای افرادی که نازا هستن مراجعه می کنن، اولین نسخه ای که می نویسم همینه، نماز حاجت. خب البته حالا انشاءالله این قیدم باید اضافه کنیم قسمتی که الان خوندیم، که این آیه خونده بشه، ولی من معمولا بر اساس نسخه ای که جناب مرحوم آیت الله ملکی تبریزی فرمودن، کسی که یه حاجت بزرگ داره اگر دو رکعت نماز بخونه و در سجده نماز 400 مرتبه ذکر یونسیه رو بخونه، به حاجت خودش میرسه. حالا ایشون میگه تجربه من بوده دیگه، نمیگه هر سجده، نه تو حین نماز، بعد از نماز برای چی؟ الان همه قصه سر همین حین نمازه. تو سجده باید این ذکر، تو هر سجده باشه که دیگه چه بهتر؟ تعداد نداره. آیت الله جوادی عاملی میفرمودن که اصل کلی یک ذکر اگر وارد شده باشه، هر کسی ممکنه یه تجربه به دست بیاره، این بدعت نیست. خوب به این نکته دقت کنید، شما میفهمودن یه کسی مثلا میگه آقا شما 70 مرتبه دست بذارید رو قلبتون یا فتاح بگید، ذکر یا فتاح اومده، اسم خداونده و تایید شده است، چون اسماء الهی چیه؟ توقیفیه. خب ولی یه کسی تجربه میکنه، میگه آقا من با 70 بار گفتن به نتیجه رسیدم، یکی میگه من 100 بار بگم به نتیجه رسیدم، یکی میگه 400. حالا ایشون میگه 400 بار یا نزدیک نیم ساعت، شما ممکنه یه مقدار کمتر یه مقدار بیشتر، دستتون دیگه بازه، چون دیگه کدیست که خداوند داد. چی؟ حالا مثلا انشالله باید من و حاجای احمدی هم این ذکر رو زیاد عنایت بکنیم برای خونه دار شدن. انشالله کدوم ذکر را؟ نه حالا اون که هست، اون قصه ای که در سوره کهف اومده که یه نفر دوتا باغ داشتن، یه نفر یه باغ هم نداشتن، یه نفر دوتا باغ داشت، یکی نفر دیگه که با هم گفتگو میکنه یه باغ هم نداشت. اون وقت گفت انا اکثر من کم مالن و اعز نفرا، میوالید به خودش. کسی که مصاحبش بود و گفتگو میکرد باهاش مؤمن بود، بهش گفت چرا وقتی که وارد باغت میشی نمیگی ما شاء الله لا قوت الا بالله؟ این یکی از اون ذکرها و کدای قرآنیه که مناسب روش عنایت داشته باشین. برخی بزرگان میگن برای باغدار شدن و خونه دار شدن این ذکر خیلی خوبه. به اون بهش گفت، بعد گفت امید است که خداوند بهتر از این به من بده. من چه میکنی؟ ما شاء الله لا قوت الا بالله. خود همین ذکر به همین صوره. بعد یکی از ذکرهای قرآنی که باز خیلی تأکید شده همین ذکر یونسیه هست، چون اونجا قشنگ قید شده که کسی که مداومت بر ذکر یونسیه داشته باشه نجیناه من القم و کذالک ننجی المؤمنین. ما مؤمنین را هم به برکت این ذکر یونسیه از غم نجاتشون میدیم. حالا غم دیگه یکی مصداق غمش مثلا همین فرزنددار نداشت، فرزند نداشتنه، قصه میخوره. اگر مداومت بر نماز داشته باشه، جالب هم هست آیه قرآن تأکید میکنه که ما که بهتون فرزند ندادیم هدفمون این بوده که مراجعه به ما بکنید، هدفمون این بوده که برگردید به سوی ما. ما که با کسی کینه ای نداریم، که هدف ما همین برگشته. فلولا از آیش بخونید، فلولا از جاهم بعثنا تضرعوا. چرا وقتی یه گرفتاری بعثی ما به شما میدیم ما در شما تضرع نمیبینیم؟ مثلا به یه کسی که صحبت بکنیم میگیم خب شما چرا نماز و دعا بکن تا انشالله فرزندار بشیم. میگه خب حاجه حالا بگو بعد چی بخوریم، دارو چی باید استفاده کن. یعنی اعتقادش اینقدر ضعیفه که این نماز و دعا رو چی قبول نده، در حالی که اون کسی که قراره به قضا اثر بده که مثلا نطفه فرد قوی بشه همون کسیست که قراره با دعا هم ما رو به حاجت خودمون برسونه. خب اون که خیلی راحت تره. در هر صورت ما به سراغ خدا بریم، فرق نمی کنه که اون به قضا و به اون دارو باید خدا اثر بده. خدا اول اولویت اول رو نماز و دعا قرار داده، اونا باید تقویت کنه، نه آم و قرصش هم میخوری. یا میگه نه آجا ما دیگه ناامید شده فرد. یا بعضی ها مثلا این نکته هم بگم، بعضی مثلا میگه آجا فلانی که پوشش مناسبی نداره، این چه پسرایی چه دختری خدا بهش داده، ولی من که این همه حجابم رو رعایت میکنم، نمازم هم دارم میخونم، دعا هم دارم میکنم. جوابش قبلا بیان کردیم، گفتیم که او تو امتحان نماز و حجاب و خانم رفوزه شده که نمیخونه، همش در حال امتحانی. تو امتحان نماز و حجاب قبول شدی، خب حالا دو تا امتحان دیگه هست، یکی فرزنددار میشه در حال امتحانه، یکی فرزند نداره اینم در حال امتحانه. چون قرآن فرمود فعمل انسان اذا مبتلاه، بعد بیان میکنه که وقتی ثروت بهش میدیم او در حال ابتلاست، ولی پیش خودش میگه خدا من رو تکریم کرد. اون کسی هم که فقیره میگه خدا من اهانت کرده. پایان کار میفهمد کلا، نه اون کسی که ثروت داره ما تکریمش کردیم، نه اون کسی که فقیره ما اون رو تحقیرش کردیم. چون فعمل انسان اذا مبتلا، ما امتحان داریم میکنیم همشون. اونا پیش خودشون فکر کردن که خیلی مثلا پیش خدا مقامش بالا رفته که ثروت بهش داده. چند روزی به بنده خدایی از اون یه سوال کرد که آجه چطوری که این مؤمنی همه فقیرن، آدمایی که وضع خوبه همه بیدینن و دینشون خیلی ضعیفه و اینا. گفتم اونایی که وضعشون خوبه اینا هم همشون دیندار بودن، ظرفیتشون کم بوده، همه اینا فقیر بودن، تو شکم مادرشون که سرمایه‌دار نبودن که. خب اینا همه گدا بودن، همه فقیر بودن، خدا بهشون پول داد، ثروت داد. منتها طبع انسان اینطوری که بر اساس قول ان الانسان چی لیتقا ان رآه استغنا، همین که پول دار شد میگه دیگه دعا میکنم چیکار، با پول همه چیز رو حل میکنه، اظهار بی نیازی میکنه، یعنی از امتحان الهی رفوزه بیرون اومده. خب ضمن اینکه اینطور هم نیست، امام صادق فرمودن 4 دست خدا بنده داره، بعضی مؤمنه اهل عمل صالح و از خوب، بعضی مؤمنه اهل عمل صالح و از بد فقیر، از اون طرف بعضی کافره، خدمت رو عرض کنم که کافره و از خوب، بعضی هم کافره فقیر. این قسم چهارم که دیگه خسر از دنیا و الاخره، او که کافر هست و فقیر هست، نه دنیا داره نه آخره، او دیگه بدترین شکلش. بعد امام فرمودن خدای متعال اگر مؤمنین ضعیف الایمان ملحق به کفار نمیشن، تمام دنیا رو میداد به کفار، تمام دنیا رو میداد به کی؟ به کفار، چون دنیا دنیه پسته. ولی چرا اومده به مؤمنین هم بعضی مؤمنه وضع خوب قرار داده؟ برای اینکه چی؟ ما نگاه میکنیم آه نه ببین میشه نماز خون بود، میشه آدم خوبی بود، ولی ببین چه کارخونه ای داره. خب قصهشو گفتم بهتون، قصهشو گفتم، گفتم اینا هم فقیر بودن، تو امتحان الهی رفوزه شدن. یه ذره طبیعت انسان اینطور هست که یه مقدار دنیا که بهش رو میکنه، اگر معرفت دینش قوی نباشه میوازه خودشا. اتفاقا مال و ثروت خیلی وقتا اینا وباله، مسئولیت آدمو بیشتر میکنه، توجه میکنی؟ مسئولیت انسان رو بیشتر میکنه. مثلا فهمودن اگر ببینید اگر کسی یه سرمایه داری را به خاطر مالش احترام بذاره، دو سوم ایمانش از دست میده، دو سوم ایمانش میپره. یه سرمایه دار ببینه به خاطر ایمانش بلند شه، به خاطر پولش، دو سوم ایمانمون پره. ولی یه آدم با تقوا رو میبینه، احترام به اعتبار تقواش، به احترام ولایت امیرالمومنین و اهل بیت علیهم السلام، او را تکریم میکنه، ان اکرمکم عند الله اتقاکم. در حقیقت خدا میخواد بگه شما باید همینجور باشی، هر کسی که با تقوا تر هست و بیشتر احترام بذاری. میبینی یه مغازه داره با تقوا، از او برو خرید بکن. او دموازش اول وقت میکنه، باید بری اونجا در مغازه همون خرید از او بکنی. من یه وقتی برام سوال پیش اومد که آیت الله مهدوی ایشون چرا میرن این مغازه از یه پیرمردی خرید میکنن، این که مغازه جذابیت نداره. بعد خبردار شد این بنده خدا خیلی اهل حساب و کتاب و خمس و محاسبه میکنه تو کار ایناش، از این جهت میرفتن از این پیرمرد معنوی چیز میخریدن. یعنی این اولیای خدا یه همچین محاسبه هایی دارن که خدای متعالم عنایت میکنه بهش، وقت رزق حلالم معجزه میکنه. مرحوم علامه محمد تقی جعفری در رابطه با پدرشون معروف بوده که ایشون اهل دروغو، اهل راستگویی بودن از نوجوانی. وقتی شما گفتن یه وقت من از پدرم پرسیدم مردم شما رو خیلی آدم راستگویی میشناسن، قصه چیه؟ ایشون گفت بله من از زمانی که به سن تکلیف رسیدم یادم هست تا حالا اهل دروغ نبودم، یعنی بنام بر این بود. این ویژگی مردانگی بود. یادتون هست حاج آقای مستجابی چه قصه ای گفتن؟ گفت یکی از لاتای تهران حکم اعدام براشون صادق به نام تیه، و در آستانه انقلاب اینا حکم اعدام براشون صادر کرد ساواک، اینا بهش گفت که آره شما اگر بیای اعلام بکنی که آیت الله خمینی، ایشون تعبیر اونو دارم میگم، گفتن که پول به من دادن، چون ایشون درخواست که از همه لاتای تهران که بریزن تو خیابون محله ایشا، هر محله یه لاتی داشته بر خودی، خیلی رو حرف این آقای طیب حساب می‌بردن اینا. بعد میگفت ایشون هرگز قبول نکرد دروغ بگه، حاضر شد به دار آویخته بشه ولی دروغ نگه. حالا ببینیم قصه ما دیگه چیه. از امام سوال میکنم مؤمن ممکنه خسیس باشه؟ بفهمد بله. ولی یه مؤمن ممکنه دروغ بگه؟ میفهمد نه، ایمان با دروغ با هم جمع نمیشه. حالا دیگه حساب بکنید به سر چقدر. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.